الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم نوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الان در بررسی حکم حفظ کتب ولام بود، آیا حفظ این کتب جایز است یا حرام است؟ مطلب چهارم در این باب بررسی ادله بود که اقامه شده است بر این که حفظ کتب ضلال حرام است. چهار دلیل ادله اربعه بر این معنا اقامه شده است. کلام در دلیل اول بود، آیات قرآن. یک آیه رو بحث کردیم و نتیجه گرفتیم که از این آیه کریمه حرام بودن حفظ کتب ضلال مطلقا استفاده نمی شود. اینو بحث کردیم در جلسات گذشته قبل از این تعطیلات ناخواسته بلازم. آیه دوم که استدلال شده است به این آیه کریمه بر حرمت حفظ کتب ضلال، آیه سیوم از سوره حج است، وَجْتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَجْتَنِبُ قَوْلَ الزُّورِ. عبارت صاحب جواهر رو ببینید در حرمت حفظ کتب ضلال می فرماید بل قد یستفاد حرمته ایضا مما دل على وجوب اجتناب قول الزور. کأن استدلال بدین گونه است که آیه کریمه قرآن با صیغه ظهور در وجود دارد. می فرماید از قول زور اجتناب کنید. قول زور یعنی امر باطل و اون چیزی که انحراف از حق داره. اجتناب کنید از امر باطل. خب اجتناب کردن یعنی امر باطل رو اعتقاد بهش نداشته باشی، تعلم نکنی، مطالعه نکنی، حفظ نکنید امر باطل رو. من جمیع الجهات باید اجتناب کرد از امر باطل و قول زور. یکی از جهات حفظ امر باطل است. لذا صاحب جواهر می فرماید ممکنه حرمت حفظ کتب ضلال رو از این آیه کریمه استفاده کنه. لذا حرام حفظ کتب ضلال. این خلاصه استدلال به این آیه کریمه است که در کلام غیر صاحب جواهر هم آمده است. عرض ما این است که به این آیه کریمه نمیشه استدلال کرد بر این که حفظ و نگهداری کتب ضلال حرام است. ما باید ابتدا دلالت آیه کریمه رو بررسی کنیم ببینیم مدلول تفسیری آیه کریمه یعنی چی. اینجا دو مرحله بحث داریم. مرحله اول صرف نظر از روایات تفسیریه ببینیم آیه کریمه فی نفسه یعنی مدلولش چیست. مرحله دوم با نگاه به روایات تفسیریه ببینیم مدلول آیه کریمه یعنی چی. لذا در مرحله اول عرض میکنیم که در آیه کریمه یک حکم و یک موضوع است. حکم اجتناب است. این اجتناب که به صیغه امر بیان شده و ظهور در وجود داره تعلق گرفته به یک موضوعی که قول زور است. اجتنبو قول الزور. خب ما ابتداعا این موضوع رو بررسی کنیم. قول الزور یعنی چی؟ ثم بعد از تبیین موضوع حکم رو بررسی کنیم. آیا متعلق اجتناب جمیع افعال است یا فعل خاصی است؟ و آیا آیه کریمه ظهور در وجوب داره یا ظهور در وجوب نداره؟ یک بار دیگه عرض کردم، تأکید کردم، دو تا نتیجه از این گونه بحثا میگیریم. یک نتیجه فقهیه که حالا بحث میکنیم و بعد ببینیم به چه نتیجه میرسیم. نکته دوم هم دقت در تفسیر قرآن کریم. این رو باز تأکید میکنم، قبیل ماه مبارک رمضانه، ماه رمضان ماه تفسیر قرآن هم هست. خیلی از ما اینجوری فکر میکنیم که همین قرآن رو باز کنیم که ترجمهش هم یه نگاهی بکنیم و یه برداشتی هم تو ترجمه شده یکم برای مردم بگیم. نه، واقعا اهمیت تفسیر قرآن، حالا مقدمات تفسیری که باید بیاموزیم خیلی مهمه. و بعد وارد سل مقدمه یه وقتی عرض کردم، یه وقتی من کویت دعوت داشتم یه ماه رمضان، یاد شدم دو تا ماه رمضان به نظرم شد، آیون گفتم ماه رمضان یه بحث تفسیر داشته باشه. بله، فکر میکنم دو سال دو تا ماه رمضان حد اقل شد که ما میخواستیم وارد تفسیر قرآن بشیم، نتونستیم وارد بشیم. یعنی یه مقدمات تفسیری اونم برای مردم، که حالا هم نخبگان هم عموم مردم هم، که یه آدم باید عموم رو رعایت کنه. یه مقدمات تفسیری رو وارد شدیم، تمام نشد که وارد تفسیر قرآن میشیم. لذا این جنبه هم دوستان دقت کنه. باز اون قضیه یکی از مرحوم آقای خویی عرض کردم که حالا که از دوستانم نقل کرد، از اون آقای طباطبایی خدا حفظش کنه در لبنان برای من تعریف کرد این قصه رو. رفته بود این لبنان ایام رحلت امام بود، من یک سخنرانی این بیروت بودیدم، میشورم آمده آقای طباطبایی. بعد این گرده این کردیم، خب عالم پیرمردیست و خیلی هم خدمت کرده در لبنان، گفتم برای شما ایشون نقل کرد که از کوفه می آمدم نجف، دیدم ایستاده بودم ماشین بیرم، ماشین بنزین توقف کرد. آقا خواهی بنز داشتن سوار می شدن، حالا راننده داشتن ایشون نقل انتقال می دادن. گفتیدم ایشون، گفتم بیا بالا، رفتم سوار شدم. بعد گفتم اما حتی که خیلی آقا خواهی رفته بوده بی البیان شما این من مهمه چنینه، چرا شما تفسیر رو ادامه ندادید؟ شما گفتن اولا فرمودن من تا سوره اعراف تفسیر کردم ولی ضبط نشد. آقای طباطبایی خیلی متاسف بود. بعد هم گفتن تفسیر کار داره، زحمت داره، خیال کردی اصول من رو مطالعه کنم بیام یه چیزی بگم؟ تفسیر قرآن و واقعا تفسیر قرآن زوایای خودش اینا، لذا حتی برداشت هامون علی احتمال بگیم این مهم. ما حالا تکرارم کردم این نکته رو لاجل اهمیتی. حالا دقت کنید، موضوع رو در این آیه ابتدا بررسی کنیم، بعد به بررسی حکم برسیم. قول از زور مرکب از دو کلمه است. کلمه اول قول، و قول یعنی چی؟ روشنه در زبان عربی اصوات متعاقب و پی در پی برای رساندن یک مفهوم و یک معنا به ذهن مخاطب، به این میگن قول. به معنای گفتن، نطق. لیکن اینجا مهم این است که آیا قول در این کریمه قرآن به معنای مصدری اخذ شده است یا نه به معنای مصدری نیست، به معنای اسم مصدر است، یا مصدر به معنای اسم مفعول است. خب اینا دقت بشه فرق داره، تفاوت در حکم ایجاد میکنه. اگر قول به معنای مصدری باشد، اجتناب کنید از گفتن زور، حالا زورم بگید یعنی امر باطل، مثلا امر خلاف حق، حالا اونم میرسید به معناش. خب اگر قول به معنای مصدری باشد، متعلق اجتناب روشن است، همین فعل میشه، اجتناب کنید از گفتن اشیاء اموری که خلاف حق است، یعنی امور خلاف حق رو برای دیگران بازگو نکنید. سواء کان اون امور باطل و غیر حق در حافظه شما باشه، در کتابی باشه، جزء مسموعات شما باشه، حرام است اموری که سبب انحراف از حق میشه شما برای مردم بگویید. خب طبق این تفسیر آیه دیگه دلالت نمی کنه که شما یک کتابی که درش امر باطلی است تو کتابخونه‌تون حفظ کنید یا حفظ نکنید. آیه ربطی به این معنا نداره. طبق این احتمال آیه کریمه میگوید از گفتن زور و باطل و اموری که انحراف عن الحق داره واجب اجتناب کنید. بنابراین گفتن امور باطل برای دیگران حرام است. حق ندارید اموری که انحراف عن الحق است شما برای مردم بیان کنید، اما حفظ کنید یک کتاب ضلالت رو در کتابخانه. برید کتاب ضلالت رو بخرید. آیه برای معنا دلالت نمی کنید. این یک احتمال که قول معنای مصدری باشه، گفتن. احتمال دوم این است که قول به معنای اسم مصدری است یا مصدر به معنای اسم مفعول است که فراوان به کار می رود. از گفتار باطل اجتناب کنید. به عبارت اخرى از رأی باطل، از عقیده باطل اجتناب کنیم. آیه کریمه به گفتن توجه نداره، نگویی این نیست. قول به معنای اسم مصدری فراوان به معنای رأی میاد، به معنای اعتقاد میاد. چقدر تو کتابا میبینی در این مسئله ده قول است. ما که گفته شهید ثانی و شهید اول و مدرسه نجف و امام و آیخوئی و شهید صدر رو که نشنیدیم، میگیم قول اونا یعنی رأی اونا، یعنی عقیده اونا. اگر قول به معنای اسم مصدری باشد، ظاهر آیه میشه اجتناب کنید از رأی باطل، از قول زور، یعنی از رأیی که منحرف عن الحق است، از این رأی شما اجتناب کنید. بله؟ ما سمعک اونه نیاوردیم، مثلا شما که دور نشستی به چی معنا بگیم؟ چی شد؟ خب به معنای مفعول یعنی گفتار، یعنی گفته شده دیگه. ملفوظ خب یعنی چی؟ یعنی ملفوظ یعنی اون گفتارها. خب همین دیگه، گفتارها اگر باشه، باز اگه گفتار باشه اسم مصدری میشه، یا گفته شده های باطن. اگه گفته شده ها باشه، اگه اینجوری تفسیر کنید برمیگرده به احتمال اول، یعنی از امور باطنی که گفته می شود، گفته شده است، شما اجتناب کنید. درست؟ اگر به معنای اسم مصدری باشد، به معنای رأی، عقیده، نگاه کنید فراوان، دیگه نیازی هم نیست شاهد برش بیارید. مفردات راغب رو ببینید، کتب دیگر رو ببینید، قول به معنای رأی و اعتقاد آمده، نیاز به ایجاد عرض کنم که قرینه آوردن هم نیست دیگه. شما در فراوان کتابای فقهی، اصولی، فلسفی، همه جا میگن در این مطلب ده قول است، یعنی ده رأی است، ده اعتقاد است. احتمال سومی که معنا بشود و غیر از این دوتا باشه به نظر من تصور نمیشه. باز اگه نکته ای بود بعد از جلسه خدمتتون هستم. خوب دقت کنید. بله. مستحدث نه، یعنی نباشه در اون زمان ها. نه نه، بله بله، اینجوری نیست، یعنی روشنه دیگه. چند قول یعنی چند رأی، معنی رأی و اعتقاد زیاد آمده. نمیشه مستحدث گرفت که مثلا جدیدن، نه. لذا کتب مختلف، کتب مختلف، شما کتب قدما را هم نگاه کنید به همین معنا همین حرف بیاد، فیه قولینه، فیه ثلاثه و اقوال. کتب و ادبا را نگاه کنید، فلسفه را نگاه کنید، کلام را نگاه کنید، مرتب این به کار می رود، فیه اقوال و فیه قولینه، یعنی فیه رعیه. نه دیگه، مستحدث بودنش نه، زیاد در کلمات به کار می رود. خب حالا دقت کنید، اجازه بدید باز گوش می کنم بعد از بحث. اگر ما قول رو به معنای اسم مصدری رأی گرفتیم و اعتقاد معنای مصدری نداشت، اینجا نوبت به این قاعده میرسد که متعلق حکم عین نمیشه، باید فعل باشه. از عقیده باطل اجتناب کنید یعنی چه؟ یعنی چه کارش نکنیم عقیده باطل رو؟ فعل متعلق اجتناب چیست؟ اجتناب کنید از عقیده باطل یعنی حفظش نکنید، یعنی تعلمش نکنید، یعنی انتقالش ندید به غیر، یعنی که اجتنبو عن الرأی الباطل. وقت اینجا این قاعده کمک میکنه، این قاعده اصولی که جمعی از اصولیین قائلن حذف المتعلق دال على العموم، از این که خداوند فرموده است از عقیده باطل اجتناب کنیم، از چی عقیده باطل اجتناب کنیم قرآن نام نبرده، نتیجه میشه از همه افعال مرتبط با عقیده باطل اجتناب کنیم. یعنی تعلم نکنید عقیده باطل، تعلیم نکنید عقیده باطل رو. عقیده باطل اگه در کتابی هست او رو نخرید. کتابی که محتواش عقیده باطل است حفظ نکنید، نگه ندارید. اگر این احتمال رو تونستیم در آیه کریمه تأیید کنیم، اون قاعده اصولی را قبول داشتیم، حذف المتعلق دال على العموم، آن وقت مثل صاحب جواهر میتونیم نتیجه بگیریم که آیه قرآن میگه از رأی باطل اجتناب کنید. حذف متعلق دال بر عموم است، از عقیده باطل اجتناب کنید، حتی صحیفه که در او عقیده باطل است نخرید، نفروشید، در کتابخونتون حفظش نکنید، تو ذهن حفظ نکنید. وجوب اجتناب من جمیع افعال مناسب با امر باطل است. و این هم احتمال دوم. یعنی میخواید بگید فعل مناسب رو در تقدیر بگیرید. خب ببینید اگه اون قاعده اصولی رو قبول کردید، حذف المتعلق دال على العموم، نه دیگه خودش قاعده قرینه نمیخواد. اگه قاعده رو قبول کردید و ما که تو اصول بحث کردیم، حالا میرسیم ما قبول نداریم از فعل متعلق دال على العموم، لذا ما گفتیم فعل مناسب باید باشه، باید بگیم حالا چی میشه فعل مناسب. ولی اگر کسی گفت حذف متعلق دال على العموم، خود حذف متعلق قرینه بر عموم است. نشد دیگه، برای چی مجمل بشه؟ ببینید یا قاعده را قبول میکنید یا نمیکنید. حسب المتعلق دال علی العموم، فرض این است که حکم تعلق گرفته است نه به فعل، قول معنی گفتار نیست، بلا خود گفتار میشه متعلق. قول معنی رأی است. خب رأی یک عین کنه، یک عین اعتباریه. اجتناب کنید از رأی باطل، یعنی چه کارش نکنیم. آقای میگن حسب المتعلق دال علی العموم، لذا امر باطل رو تعلیم نکنید، تعلم نکنید، امر باطل رو نگه ندارید، امر باطل رو به ذهن نسپارید، امر باطل رو تبدیل به فیلم نکنید، امر باطل رو تبدیل به سریال نکنید، تبدیل به رمان نکنید. همه اینا رو شامل میشه. اینه که صاحب جواهر میگه بلق از یستدل و علا حرمتی به آیه کریمه وشتن و قول الزور. خب این دو احتمال در قول، تا حالا ببینیم در تفسیر آیه کدوم احتمال رو باید انتخاب کنیم و آیا حصر متعلق داله بر عموم است یا نه. یک کلمه کلمه قول احتمال اول رو چگاه کنیم؟ اصلا الغای خصوصیت کردیم از گفتن، ولی به حفظم میشه الغای خصوصیت کرد؟ ما خودمون گفتیم اجتنب و قول از زور، از گفتن زور اجتناب کنید، از گفتن امر باطل. با الغای خصوصیت از نوشتن امر باطل هم اجتناب کنید. اما حفظ از کجا؟ اگر امر باطلی رو یکی نوشت شما نخرید، شما تو کتاب خونتون حفظ نکنید. الغای خصوصیت به اینا که نمیشه که، از نوشتن، از گفتن به نوشتن می شود. اما به سایر موارد رو به حکم کدوم قرینه القاء خصوصیه؟ به چه دلیل القاء خصوصیه؟ میگه از گفتن باطل اجتناب کنید. القاء خصوصیت میگه بسیار خوب، امر باطل رو ننویسید، از اینم اجتناب کنید، چون گفتن نوشتن هم مثل گفتنه. اما حفظ امر باطل، یکی دیگه نوشته، کتاب رو شما هدیه کرده، آیا دلالت میکند برای که حفظش هم نکنید؟ این اول کلام. خب دقت کنید کلمه دوم در موضوع وجوب اجتناب کلمه زور است. زور یعنی چه؟ دقت کنید در لغت از زاغ و الواو و را اصل واحد یدل على المیل و العدول من الشارع. این کلام معجم مقایس لغه است. ایشون میگه زور در زبان عربی یعنی عدول از شیر. اگر از شیر انسان رو برگردو مال عنه میل از او پیدا کرد، عرب کلمه زور رو به کار میبرد. مرحوم ابن سکی در اصلاح المنطق از زور الباطل و الکذب، زور یعنی امر باطل و دروغ. خب باطل یعنی چی؟ باطل نقیض حق است. اگر شیئی در وعاء خودش ثابت بود میشه حق، در وعاء خودش ثابت نبود بهش میگن باطل. به معنای کذب هم فراوان به کار میره در آیات و روایات، مناسبتش هم با معنای اصلی این است که کذب میل عن الحق است. کذب به امر باطلی است. لذا هم در قرآن میبینید آیه کریمه والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. شهادت الزور یعنی شهادت دروغ، شهادت غیر واقع. الذين يظاهرون منكم من نساء ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا الله ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول رسولا. وقتی زهاد چون زهاد که عقلش که در جاهلیت هم بود، وقتی کسی زنش رو زهاد میکردن تک زهر امی، بعد گفت این زن شده به منزله مادر طرف، مثل مادر روز. آیه قرآن میگه نه یه حرف غلطه، این زنی که زهار شده مادر اونا نیست، مادر اون کسی سور زاییده است. این حرفی که اینا میگویند انهم لیقولون منکرا من القول وزورا، اینا یک حرف باطلی میزنن، حرف دروغی میزنن. خلاصه این که کلمه زور ظاهر همینه در روایات و آیات به معنای میل عن الحق است. مصادیقش هم کذب تهمته که هم در لغت فراوان به کار میره هم در روایات به کار میره. خب تا اینجا نتیجه این شد ما دو کلمه رو که موضوع حکم است در جمله اشاره کرد. حالا برگردیم به تفسیر آیه کریمه، دو سه نکته را اشاره کنیم. یک، آیا قول به معنای مصدریست در آیه کریمه یا به معنای اسم مصدریست؟ یک احتمال این است که به معنای اسم مصدری باشد با تمسک به قرینه سیاق. در آیه کریمه دو تا اجتنبو آمده است، اجتنب و رجس من الاوثان. متعلق اجتنب و فعل نیست، اجتناب کنی در اجتنبوی اول از پلیدی که بیان است از بت‌ها، اجتنب به عین تعلق گرفته است، واجب اجتناب کنی در پلیدی. پلیدی من بیانیه به معنای بت‌هاست، یعنی اجتناب کنید از بت‌ها. قرینه سیاق بگوید وجتنب قول الزور به معنای گفتن نیست، به معنای مصدری، اینم به معنای اسم مصدری است. اجتناب کنی از رأی باطل. خب اگر این احتمال رو کسی به قرینه سیاق بگویم، آیا میتونه استدلال کنه به این آیه بر حرمت حفظ کتب ضلال؟ و این یه توضیحی داره، ببینیم حسب المتعلق دالون على العموم ام لا. این رو فردا انشاءالله ادامه میدیم. للکلام تتمت خواهد آمد و صلی الله على محمد و آله تاهرین.
Thank you.
چطور خود اجتناب اطلاق داره؟ مگر در اصول و در فقه بارها نخونده این که بعضی از احکام متعلق و متعلق هم دارن ورقی نمی کنی. خب ببینید حالا وجوب اجتناب از چی؟ باز اینجا وجوب دوری کردن از عین. خب شما لا محال دوری کردن از عین اینجوری میگید، خالتا خود دلیل اینجوری میگه، میگه اجتنبو عن عبادت الاوثان، متعلق المتعلق میشه عبادت کردن، پرستش کردن، واجب است دوری کردن از پرستش کردن بت‌ها، درست شد؟ اما طارتا این متعلق المتعلق هم نمیاد، میگه اجتنبو عن الاوثان. اینجه شما بخواید این رو دلیل بگیرید و متعلق المتعلق وجود همه احوال احجاج با برای نوشید بدون نه اگر آمد درست خود متعلق الى فعل و اون فعل خودش متعلقات زیادی داشت، اون فعل متعلقات زیادی داشت، خود متعلق المتعلق الى دست
اگر فعل
اصلا نوبت احراز نیست. باز باید ما احراز کنیم متعلق و متعلق چگونه هست برقی نمی کنیم. اگر گفته شد اجتنبو عن الخمر او چی میگه؟ گفته شد اجتنبو عن الزنا، اجتنبو از زنا، آیا اجتناب عن رؤیت الزناس، عن تصور الزناس، عن فعل الزناس اطلاق میگه؟ او اول کلامی ببینید متعلق و عرفی این هم یعنی وقتی گفته میشود اجتنبو ببینید این به هیچ وجه نزدیک نشوی برای شما چی استفاده بکنید؟ از اطلاق عدم ذکر متعلق المتعلق که یدل علی اطلاق این استفاده رو بکنید و شبل اطلاق اجتنبو ولی اطلاق اجتنبو باید تحمیل دلت کنید، یعنی متعلق المتعلق ما زجره و الا در انبوه مواردی که گفته می شود با حکم قریده متعلق و متعلق خاص رو در تدبیر می گیرم شما توجه نمی کنید. اجتنبو عن الخمر، گفته آقا یعنی اجتنبو عن شرب الخمر، نه اجتنبو عن النظر الى الخمر. اگه اطلاق باشه اینه قرد بگن اخراج همچه اطلاق نیست. اینجا اینجا با حکم مناسبت و حکم موضوع و تو به اشتراف متعلق و متعلق داره، متعلق و متعلقش هم شور به
از فرقی میکنه. از اصلاحی خلوط که اجتنبو یعنی
اجتنبو
به عدم
بیل
به عدم
شور. برای چی اجتنبو به اینها؟ چون ذکر نشد دیگه از اینها.
گرفتن
نیاز
به دلیل داره،
محذوف
رو در
تقدیر
گرفتن نیاز به دلیل داره،
نیاز به تقدیر
گرفتن نداره، چون فعل اجتناب
رو تحلیل رو دلیل داره. حالا دوستان بودم که درس تحتیل بوده ما تعمل ما خیلی بگیدنش میدونیم ولی دقت
کنم از آیم دیگم
خب این دیگه ندارم ما بزرگان دیگم از شما بوده باشم ما قبول داریم ولی بالاخره ولی ما یک فیهه بگیدیم ببینید از کردم در این موارد باز این تحلیل رو دقت بکنیم. عرف اگر اطلاق دیگری می کند دو تا روکی داره. میگه آقا مولا گفت باید بپرهیزید، نگفت از چیش بپرهیزید، لذا من اطلاق استفاده می کنم. ببینید این نکته مهمه، نگفت قید نزد، آفرین قید نزد، پس من اطلاق استفاده می کنم. نگفت اجتنبو عن شرب الخمر، گفت اجتنبو عن الخمر، بزن فتما میرم میگم نگاه هم نکنید به خمر. اگر از کنار مغازه باری نکنید خمر رو داشته اونجا نگاه هم بهش نکنید. مثلا برای چی؟ برمیگرده این نحوه اطلاق اصولی رو تحلیل کردید، برمیگرده همین حسب المتعلق چیزی نیست، جز حسب المتعلق چیزی نیست. خب حسب المتعلق قطعا یک محذوف باید دفتر، نه اونجا دو سه احتمال، یک آیا فعل مناسب است،
حسب المتعلق یعنی متعلقی که
حذف
شده است، آیا در حقیقت اون متعلقه عموم بوده از که حذف شده است یا مورد خاص
مثل یعنی همین، یعنی وقتی مولا رو اشتن بو عمل کمره آیا مقصودش این بود و آیا بعض اینه آیا اشتن بو عن شرب الخمره است؟ بله همینه دیگه، اشتن بو عن شرب الخمره است، اشتن بو عن جمیع الافعال المناسبت للخمره است. و بسیار خوب، و قائل میگن آقا نگفت من شرب الخمر بس از کل متعلق دال رو هم بکنم. ما فردا اشاره میکنیم ما تو اصول هم یاد نشید نشد به این تعلق نشد نشد تا بعد این آقا مبدل میرسی بس دوم ماست کاملا. ما گفتیم یک نگاه با آیه کریمه کنیم سرد به نظر از روایات، نگفتیم دو مرحله بحث داریم، ما فعلا نگاه با آیه کریمه داریم سرد به نظر از روایات تفسیریه، یه مرحله است. مرحله دوم برسیم ببینیم آیا روایات تفسیریهی که قول درای قول و زور تطبیق نتیجه مستان، آیا تطبیق داده بشه قول و زور بر یک معنایی، آیا روایت معتبر بر معنا داریم یا نداریم؟ وقت ما اونجا در بحث دوم مرحله دوم قرینه اقامه میکنیم آقا ما روایات معتبر صحیح و سند داریم، قول و زور تطبیق شده بر غنا، نه اینکه ذکر مصداق، تطبیق شده بر غنا.
اگه همه این مواردی
یکی چیز را اشاره کنم
مثل
گناه، ما اونجا بگیم تحصیل کنم این فکر مستان. خب کنشه به لسان روایت متفاوته، لسان روایت تفسیریه متفاوته، لذا در من یشتن لحب الحدیث ما اشاره کردیم در لحب الحدیث احد مصادیقی خناست. در این چی؟ برای که در روایات گفته شده و مما از اون مواردی که جز این موضوع غناست، اما در باب قول زور اینجوری نیست. نه دیگه ما باید از کلیشه و ظاهر روایت، حالا میرسیم اونجا در همون روایات بعضی که هم نخواستن ذکر مصداق استفاده کنن، فقط به نظر ما این خلاف ظاهره، تطبیق آیه است در این معنا، نه اینکه ذکر مصداق باشه. حالا این رو بحثم
یک آیه، یک لغتی اومده بود که چند تا معنای مختلف داشت
آله.
و از این چند تا معنی مثلا دو تا معناش یا سه تا معناش متناسب بود که بتونیم استفاده کنیم، دو تا معناش هم فرق بوده اصلا ربطی
نداشت.
خب چرا ما نهیم از اون دو سه معنا استفاده کنیم و استعمال لفظ در اکثر از معنی بازم؟
استعمال لفظ در اکثر از معنی جایزه، هیچ مشکلی هم نداره، ما بحث کردیم در اصول اینا تمام. خب اما این که ما باید اون لسان روایت تفسیریه رو ببینیم، اگر باز دو سه تا روایت معتبر داشتیم که کند آیه تطبیق داده شده بود بر دو سه مورد، حرف شما درست هیچ عیبی نداره، یعنی کند ما از اون ظهور تطبیق دست بر می‌داریم به خاطر روایات مختلف. مثلا یک آیه گفته بود اجتنبو عن قول زور، روایت صحیح و معتبر گفت یعنی عمل کرد، روایت دیگه گفت اجتنبو عن قول زور یعنی عن تهمت، روایت دیگه گفت صحیح و معتبر اجتنبو عن قول زور یعنی عن الغناء، ظهور هر روایت در تطبیقه، اما چون موارد مختلفه ما از ظهور این روایات در تطبیق دست برمیداریم، میگیم ذکر مصداق است.
اگه کلن روایت نبود
این درسته، اگه کلن روایت نبود به اطلاق تمسک میشه، اگه جای اطلاق باشه،
یعنی همه معانی استفاده،
اگر به شرطی که ببینید به شرطی که اطلاق باشد، این اطلاق باشد، این معانی مختلف هم مربوط به عصر ظهور باشد، عصر ظهور دیگه مربوط به عصر نصف باشد.
بس تو حرف هم فرق میکنه که مثلا لا تکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یه سری از فقها با رو حتما یه معنا گرفته، این سری یه معنا دیگه، اگه هر دو معناش تناسب داشته باشه روایت هم داشته باشیم چه اشکالی؟
اگه هر دو معنا تناسب داشته باشه واقعا روایت هم داشته باشیم، روایت معتبر هم داشته باشیم، عیبی نداره
هر دو معنا.
بله، اما اگه تخالف باشه بین اخذ دو معنا، این مختلف میشه.
من
نمیدونم اشتراک لفظی داشته باشن لغت. نه، ببینید اشتراک لفظی، اگر نه اشتراک لفظی، ببینید آیا قاعده چی بوده در اشتراک لفظی، بازی رو در اصول ما هم اوائل در مباحث الفاظ بحث کردیم، آیا قاعده در اشتراک لفظی است و کاربرد الفاظ در اون مشترک الفیه لفظی است یا نه در اشتراک لفظی قبول نیست، این در اشتراک معنوی بیشتر، این تصویر در اشتراک معنوی قبوله، الا این که باز روایت معتبر تفسیریه دلالتی کنه برش،
اگر روایت نبود
نمیتونی بر اشتراک لفظی، نه اشتراک لفظی خلاف زور
قبل شخصی هم فرمزه این که
نه اون معنا اشتراک معنوی بود نه اشتراک لفظی. و
شاید
یکی ما بتونه
پس بحث به محض متعلق نداره، یکی نتونیم ببینیم، خود واژه مثلا تحرم علیکه اینجا بگیم
اگه مولا مرد این حرام بودن رو نسبت به قول تو بگیم اینجا بحث
متعلق، بله، اما تو بحث عشق منبه چون از ماده جنبه، یعنی اون نزدیک شدن،
گرفته شده، اینو بگیم یاد بحث متعلق نداره، هر گونه نداره، اما هر فاهم شریعتی بحث
معاید ایشون
بشه، بله، خود احرام هر گونه معایده
بحث خود
واژه، بله، جواباً جواب که از واژه این استفاده نمیشه. ببینید شما باید حتما واژه رو به ذمه عدم ذکر متعلق و المتعلق دلیل بر عموم بگیرید، حتما باید اون باشه، تا اون نباشه فایده نداره، لذا اون که آمد که هم نمون اطلاقی می شود که باید گفت که ذکر نکرده از قیدی رو مثلا، و شما در اصول مراجعه بکنید اونجا که بحث حصف المتعلق بود ما حرفای شیصد رو نمی کردیم، یه قسمتی یه قلط و قلطی داره نزیر امین هر با شریعت ها دوستانم ارجاع بدن تو نوشته به اون بحث که این قلط ما در این موارد از خود اطلاق لفظی استفاده می کنیم، یعنی احتیاج نداره به حصف المتعلق، نفس و اطلاق ید الله علا زاله اونجا تحلیل کردیم اطلاق در این جای همیشه، اون به نظرم پاسخ این مطلب
بله؟ اطلاق بوده این مبرده فهمید
نه به اطلاق این کاری نداره
فرمید اشکالی میکرد و فهمم به اطلاق قول دو تمسون بکنیم دیگه اطلاق مطلب یا دو تعلق اونجا اینو پاسخ فهمید
نه خواهر مثال به یاد داری نیست داری بس کرد
به اطلاق بوده این مهم تمسون کنیم به اطلاق
گفتیم اطلاق فعل رو تحلیل کنیم کیفت هستیم چه جور استفاده بله نه به معنی مستری اگر بگیریم قول یک گفتن